أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
چند تا مسئله عرض میکردیم، امشب هم اگر خدا مدد کنه چند تا باز مسئله عرض میکنیم. ابتدا مسئله غیبت رو یه مقدار توضیح عرض کردیم که غیبت، حالا اینجاش یه کمی اختلاف مسلمان باشه غیبتش جایز نیست یا نه باید یکم بیشتر و شیعه باشه. حالا شیعه باشه رو آقای سیستانی می‌فرمایند و مسلمان را که غیبت مسلمان به معنای کامل کلمه، مگر اون مسلمان‌هایی که اسمشون مسلمانه اما واقعا مثل این که دشمن اهل بیتن، اگه دشمن اهل بیت باشه این واقعا کافره، اونا نه، مسلمان، اونا مسلمان های معمولی این غیبتشون جایز نیست. آقای سیستانی عرض کردم که فرمان شیعه باشه، اگر شیعه باشه غیبتش جایز نیست، غیر از شیعه اون مشکل رو نداره. این یک مسئله. مسئله دوم معین بودن مغتاب، کسی که غیبتش میشه باید مشخص و معین باشه. حالا این رساله رهبری من دارم عرض میکنم، بعدم عبارت آقای سیستانی رو میخونم خدمتتون. مغتاب باید معین باشد. مغتاب یعنی کسی غیبتش میشه. کسی غیبتش میشه باید معین باشد. اگه معین نباشد دیگه غیبت حساب نمیشه. بنابراین اگر به گونه ای ذکر عیب شود که مغتاب غیبت شونده بین چند نفر مردد شود، یه جوری میگیم که معلومیست این آقاست، اون آقاست، اون آقاست، اون آقاست، مثلا میگیم یکی از اهل این جلسه، حالا اینجا مثلا فرق کنیم 200 نفر آدم نشسته، یه نفر بین 200 نفر مشخص نیست، پس بنابراین اگه یه چیزی اینجوری حرف زدیم این غیبت حساب نمیشه، یه نفر بین 200 نفر. حالا این تا کجا میتونه پایین بیا؟ مغتاب باید معین باشد. بنابراین اگر به گونه ای ذکر عیب شود که مغتاب بین چند نفر مردد باشد، این دیگه صدق غیبت نمی کند. حالا می فهمانی که این چند نفر محصور باشند، 4-5 نفرن، 4-5 نفر محصور دیگه، یکی از پسرهای فلانی، فلانی هم مثلا 3-4 پسر داره، اگر یکی از پسرهای فلانی گفتیم این غیبت حساب نمی شود. حالا البته می فرماییم به یک دلیل دیگری این حرامه، اونو کار نداریم، بعد عرض میکنیم. جانجایی که تردید بین افراد محصور باشد، مانند این گفته شود یکی از برادرهای فلانی شرابخوار است، مثلا یکی از برادرها 10 تا که بیشتر نمیشه، مثلا میگیم 5 تا، 6 تا، 7 تا، 3 تا، 4 تا، عدد یکی نیست. اگر یه نفر باشه مشخصه، معینه، اگر بیشتر از یه نفر باشه دیگه مشخصه، معین نیست، پس این غیبت فرمودن حساب نمیشه. اینو نظر آسیستانم همین جوره. خب بعد ایشون یه استثنایی میکنن، اون استثنا رو دیگه سیستانی نمیگن، پس بنابراین اگر یک از پسرهای فلانی که نشد مشخص نشد گفتیم غیبت حساب نمیشه به فتوای آقای سیستانی و به فتوای رهبر، چه آنجا که تردید بین افراد محصور باشد مانندی که گفته شود یکی از برادرهای فلانی شرابخوار است، به چه غیر محصور باشد محصور نباشد، مانندی این که بگوید در مجلس در این مجلس مثلا 1000 نفری یه نفرش اینجوریه یه عیبی براش بگه. خب میفهمن که اون اونجایی که تعداد کمه ولو غیبت نیست اما حکم حرمت رو داره، دقت کنید، هرچند اگر مردد بین افراد محصور باشد حکم حرمت غیبت رو داره، غیبت نیست اما حرام است. خب آقای سیستانی میفهم در غیبت، در غیبت افراد غیبت شده باید معین، افراد غیبت شده باید معین و معلوم باشند. پس اگر انسان بگوید یکی از اهل این شهر فلان جوره یه عیبی بکیم، یا یکی از فرزندان فلانی اینجوره، فرزندانش که 3 نفره 4 نفره اما مشخص نشد حسن حسین مثلا اون یکیه اون یکی ایناش مشخص نشد، همین که مشخص نشد هرچند اگر ببخشید، یا یکی از فرزندان فلان اینجوریست و معلوم نباشد منظور چه کسی است غیبت نمیشود، ولی گاهی اونجا یه چیزی نظیر به این گفتن، ولی گاهی ممکن است از جهت عنوان دیگری مثل که این خانواده بهشون توهین شد، خانواده محترمی هن، ما اسم شخص هم نبردیم، گفتیم یکی از افراد این خونه، خانه 5 نفر 6 نفر 10 نفر هن. یکی از افراد این خونه مثلا چطوره، ولی گاهی ممکن است از جهت عنوان دیگری مثل اهانت، توهین، سرزنش، تحقیر، اذیت مؤمن، استهزاء مؤمن حرام باشد. پس تقریبا نزدیک به هم شد فتواها در افراد غیر محصور، اصطلاح اینه غیر محصور اب نداره، یه نفر از اهل این محل، خب تو این محل 10,000 نفر زندگی میکنن، یه نفر این محصور نیست، این غیبت حساب نمیشه، مشکلی نداره. اما یه نفر از فرزندان فلانی که ولو ما شخصشو مشخص نکردیم اما تعداد اندکه، ممکنه اشکال دیگه پیدا کنه، یعنی کل خانواده بره زیر سوال، یعنی احترام همه اینا از نظر ما شکسته بشه، حرمتشون شکسته بشه، خب به اون دلایل دیگر حرام است. میگن اگر این ذکر بدی از جماعتی باشد نه از یک فرد، مثل گفته شود این خانواده همشان فلان جورند، یه غیبت جمعی کردی، یعنی شما باید 20 نفر رو گیر بیاری ازشون رضایت به طلبی، 50 نفر گیر بیاری ازشون رضایت به طلبی، این غیبت است و اون مشکلات رو دارد. اینم عرض کرده بودیم غیبت حرام است، چه غیبت شونده از گفتن این عیبش باکی نداره، من گفتم یه چیزی رو که کسی نمیدونسته، اونم اگه وقتی بهش خبر بدن که فلانی همچه حرفی در مورد تو زد باکیش نیست، غیبت حرام است، چه مقتاب از ذکر عیب کراهت داشته باشد چه نداشته باشد. در صدق غیبت وجود شنونده لازم است، یه کسی پیش خودش داره میره یه چیزی داره میگه، منم حالا اتفاقا شنیدم، مثلا به من نمیخواست بگه، پیش خودش داشت مثلا درد دل میکرد، اوقاتش تلخ بود از طرف از این مثلا نفر یا این جمع، یه چیز داشت میگفت، اون چون شنونده لازم دارد چه شخص معینی را خطاب کند یا با صدای بلند بگوید تا دیگری بخشید. در صدق غیبت وجود شنونده شرط هست. چه شخص معینی را خطاب کند آی فلانی فلان چیز، کسی میگه در مورد یک کسی، یا یه جوری میگه که بشنوند، یا با صدای بلند بگوید تا دیگری هم بفهمد. عرض کردیم امام حسین علیه السلام یه نامه نوشتن برای برادرشون محمد ابن حنفیه. محمد نقلا اینجوریه، خیلی قوی و قدرتمند بود، یه زره و تاب میداد میکند. اینو چشم زدن، دستاش از کار افتاده بود، بنابراین نتونست در کربلا همراه برادرش باشد. در عین نهایت ارادتی که به محضر ایشان داشت خودش نتوانست بیاد. در هر صورت یه نامه امام علیه السلام بهشون نوشتن. در ضمن نامه گفتم که هدف من از این حرکتی که کرده ام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جدم گرفتار یک فساد شدید و سخت در حد نابودی اصل اسلام، من رفتم اینو حل کنم، اصلاح کنم. بعد خب راهش هم فرمودن انی اريد ان امر بالمعروف انها عن المنکر، من راهی را که برای اصلاح امت جدم یافتم میدانم، یعنی در واقع دستور دارم. ائمه ما ذره ذره اعمالشون رو دستور داشتن، هر کدوم یک کتاب خاصی در اختیار داشتن که این کتاب خاص امام حسین بود، بعد یک کتاب خاصی برای حضرت زین العابدین بود و تا آخر هر کدوم یک کتاب. و در آن دستوراتی که در کار امامتشون لازم است اونجا دستور دادن که چی کار بکن. حالا اینجا هم ما در واقع میگیم دستور دارد که ایشان به عنوان امر معروف و نهی از منکر از شهر خودش بیرون بره، به مکه پناه ببره، از مکه بیرون بره، بره تو بیابونا، بعدم دیگه نذارن برسه به جای دیگری برسه. خب ظاهر حرکت، ابتدای حرکت، ایشون یه نماینده فرستاده است به کوفه و مردم اونجا اظهار وفاداری به ایشان کرده اند. میگیم 18,000 نفر با نماینده ایشون بیعت کردن. بیعت یعنی من در اختیار، هر چی شما بفرمایید من رو چشمم عمل خواهم کرد. این خبر به حضرت حسین علیه السلام رسیده، 18,000 نفر. با 18,000 نفر ایشان میتوانست وضع جامعه اسلامی رو عوض کنه، اما خب میدونید که هنوز به هور نرسیده، دو منزل سه منزل مونده تا به هور برسه. خبر رسید که حضرت مسلم بدار رفت، هانی همراه ایشان و صاحب خانه ایشون بدار رفت و یه فرستاده فرستاده بود ایشون، اون فرستاده رو از بالای بام به زمین انداختن، شهر کوفه از دست رفت، به اختیار عبیدالله رسیده. باز امام داره همین راه رو ادامه میده. اینو براتون عرض کردم. ایشان آقا هر فرمود هر جا من برم، اصطلاحشون بودن تا هر سوراخی برم، منو میکشن بیرون و خون قلب مرا از سینه‌ام در میارن. این طرح کلیش میگه. بنابراین هر طرف میرفت رفته بود، فرق نمیکرد. اگه برمیگشت به طرف مکه همینجور بود، به طرف کوفه داری میای باز همینه، به طرف بصره بری فرق نمیکنه، هر جا بروی تو را خواهند کشت. چرا؟ چون ایشون میخواد امر به معروف کند، امر به معروف خودش را در بیعت نکردن با یزید میداند. میخواد دقت کنید همه عالم بدانند او یزید را نپذیرفته است، قبول نکرده است. با اینکه همه عالم اسلام یادتون باشه عرض کردیم فقط توی تاریخ داره 3 نفر بیعت نکردن، همه پذیرفتن. مردم شهر مدینه که سال بعد قیام کردن شورش کردن علیه یزید، اونام همه پذیرفتن. فقط 3 نفرن عبدالرحمن زبیر، یه قاضی است که حالا اون خیلی نام و نشانی نداره، و حضرت حسین. و حضرت حسین از همه کسانی که بیعت نکرده است شهرت بیشتر داره، اعتبار بیشتر داره، مردم او را بهتر میشناسند و عزیزتر میدانند، محترمتر میدانند. ایشون میخواد با این بیعت نکردن خودش، دقت کنید، اعتبار حکومت یزید را، این اعتبار اسلامی، یزید بر مسند نشسته است، مسند پیغمبر، خلیفت رسول الله، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، با این عنوان اینو میخواد بشکنه، مردم عالم بدانن این درست نیست، این پسندیده اسلام نیست، این حکومت حکومت خدا و پیغمبری نیست. اینو میخواد مردم بفهمن. وظیفه اولیه ایشان تمامه. اگر یارانی میافت به اون مقدار که لازم است برای تشکیل یک حکومت، اگر یارانی میافت، نمونه همون مردم شهر کوفه، اگر 18,000 نفری که بیعت کردن بر بیعت خودشون وفادار میماندن، ایشان حکومت یزید را بر میداشت. یک حکومتی مثل حکومت پدر خودش، حکومت اسلام واقعی، اون رو برپا میکرد. یادتون باشه دیشب هم عرض کردم، هیچ یک از خلفا با رضایت عموم مردم به مسند قدرت خلافت ننشستند. فقط عرض کردیم فقط بیعت امیرالمومنین عمومی بود، همه مردم شهر مدینه اومدن از ایشون درخواست میکنن که شما حکومت را بپذیر. ایشون فرمود من اگر وزیر باشم برای شما بهتره تا امیر باشم، به زحمت میفتین، چون من حق و دقیق عمل میکنم، بگیم بهتون به زحمت میفتین. نه آقا ما تو رو میخواییم، به هر نحوی شد تو رو میخواییم. خب حالا که اینجور قرص هستش، این شد اولین حکومت اسلامی که با رضایت عموم مردم برپا شد. حالا اگر برای حضرت حسین هم یه همچی شکلی حکومت برپا میشد، برای چون واجب بود پذیرش حکومت. بعد هم دیدیم که نشد. حالا نشد چی ماند؟ موند امر معروف. من باید امر معروف کنم. آقا امر معروف به چه قیمت تموم شد؟ به هر قیمت. آخرین نامه که از طرف عبیدالله اومد، گفت حسین رو در یک بیابانی خشک و بیاب و علف نگهش دار، نذار حرکت کنه از اونجا، به طوری که دقت کنید یک قطره آب هم به آن، یک قطره، اصطلاح قطره گفته، یک قطره آب هم به اونها نرسد. همینجور هم شد در بیابان کربلا. خب فاصله شون با آب خیلی زیاد نبود. شریع فرات یعنی یه نهری که از فرات جاریست و از این سرزمین میگذارد، مثلا فرض کنید 1 کیلومتر فاصله نذاشتن اون نزدیک. و در تمام مدت 7-8 روزی که مثلا روز دوم عاشورا تا روز دهم عاشورا، فقط شب نهم حضرت ابوالفضل و 20 نفر از یاران ایشان توانستن 10-20 تا مشک آب بیاورند. همین خب ببینید، این نکته رو میگم و تمام. اگر صبح عاشورا که دو تا لشکر در برابر هم ایستاده، همه مسلحن آماده، یک جنگ کاملا جدی است، هور اومد پیش عمر سعد گفتش که تو با این مرد می جنگی؟ گفت آری، جنگی که دست ها و سرها به آسمان پرتاب شود. از اونجا هور تکون خورد و اومد و بعد اومد خدمت حضرت حسین. صبح که وایسودن مقابل هم اینقدر جدی، اگر امام حسین علیه السلام حکومت یزید را میپذیرفت، هیچ کس دیگر با ایشون کاری نداشت، جانش سالم میموند، جان یارانش همه سالم بود، زن و فرزندش محترم میماندند. خب مرحله دوم میگیم، در حمله اولی که لشکر عمر سعد بلشگر حضرت حسین کرد، تیرباران کردن که اینو براتون عرض کرده بودم. 50 نفر از یاران امام بر روی زمین ریختن در تیرباران اولیه. اون وقت میگفت آقا من قبول کردم، دیگه جنگ ندارم، من حکومت شما رو قبول کردم. صلح میشد، مسائل حل بود، دیگه امام جانش در خطر نبود، خانوادهش به اسارت نمیرفت. میگیم تمام یارانش تا آخرین نفر کشته شدن، خودش ماند و کشاوندانش همون 18 نفر. اونجا میپذیرفت، باز همینجور بود تا نفر آخر از کشاوندانش کشته شدن، تنها خودش مانده است. بعد از حضرت ابوالفضلشون تنها مانده، اونجا میپذیرفت حکومت یزید رو، جنگ تمام بود. اونا از ایشون بیعت میخواهند، ایشون هم میخواهد بیعت نکنند. چرا بیعت نکنند؟ چون این حکومت را ناشایسته میدانند، حکومت اسلام نمیدانند، یزید را امیرالمومنین نمیدانند، اون را خلیفه رسول الله نمیدانند، حکومتش را حکومت فاسد و ظالم فرمود. عبارت رو خوندیم که به در مقابل لشکر هور فرمود من رأى سلطانان جائران، جدن فرمود هر کسی یک سلطان ظالم و جائری را ببیند که اون این کارو میکنه، حلال و حرام کرده، حرام و حلال کرده، مال مردم چپاول کرده، اینجور ظلم کرده، اینجور ظلم کرده، ساکت باشه. این اگه ساکت باشه همراه اون پادشاه ظالم به جهنم خواهد رفت. بنابراین باز هم بر سر سخن خودش ایستاده است. خب این حرف ها آثار داره که حالا باید مثلا آثارشو در شبهای بعد انشالله عرض کنم خدمتشون. امام حسین علیه الصلاه و السلام همه راهش را به دنبال امر به معروف و نهی از منکر بود. امر به معروف و نهی از منکر و این بود که یزید ناشایسته است. در واقع یه نکته خیلی سریع عرض کنم، ابو سفیان پیامبر از دنیا رفت نبود، برگشت، شهر به هم خورده، چی شده؟ گفتن پیامبر از دنیا رفته. کی بر سر چی شده؟ بعد چی شده؟ گفتن که فلانی اومده بر سر کام. فلانی کیه؟ اینا قبیلشون توی قبائل قریش، قریش 10 تا تیره بود، 10 تیره بود، اینا کوچکترین حقیرترین تیره های قریشن، اینا کیان بر سر کار آمدن؟ علی و عباس چه شدند؟ گفتش علی تو خونه است، آمد در خانه به امیرالمومنین عرض کرد که آقا شما دست بده من با تو بیعت کنم، مثلا به زبان من 5 روزه ما اینا رو از سر کار بر میداریم، من شهر رو میکنم پر از سرباز برای تو. نه، این حکومتی که با زور شمشیر برای من نمیخوام، مردم باید منو بخوان. عباس هم به عباس عمو به امیرالمومنین سر در حالی که شستشو میکرد پیغمبرو عرض کرد که آقا بیا من با تو بیعت کنم، اگه من بیعت کنم هیچ کی مخالفت نمیکنه ها، نه باید مردم بخوان. کار ندارم، این بحثمون تمام باشد انشالله، اگر خدا مدد کرد شبهای بعد بحثای شبهای گذشتمون این بود که ما را برای یک پرواز آفریدند، همه وسائل این پرواز هم در حد اعلا به ما عطا کردند. قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از این ساختمان بهتر ممکن نبوده. فرشتگان به گرد پای انسان از نظر ساختمان ها بگو اونا فوق ماده هستن، مجردن، پرواز میکنن همه عوالم را، نه پرواز میکنن این بال میزنن، اراده میکنن به همه جا میتواند برود، همه کار میتواند بکنند، مثلا مثلا عرض میکنم که گفتن که هفت شهر مثلا لوط را حضرت جبرئیل روی بالش گرفته، نه بال از این بالا، نه روی بال گرفتن به این معانی، نه اینو گرفته برده بود. سنگین بود؟ نه سنگین نبود. برگردون کوبید رو زمین، یه همچی قدرتی، یه همچی موجودی. ما باز من و شما، ساختمان ما از این ساختمان برتر است، فقط قدر نمیدانی. خب عرض کردیم که ما را برای پرواز به لامکان، اصلا لامکان، خدای متعال برای لامکان خلق کرده است. میگن آقا چیکار کنیم که بشه؟ حرف تو این آیه آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خیلی حرف قشنگ ممتازی، حالا وقتی عرض کنم معلوم میشه. اونایی که گفتن هرچی خدا گفته ما قبول داریم، ما قبول داریم دیگه، گفته نماز بخونیم، خب قبول داریم، ما نماز رو قبول داریم، آقا روزه آقا قبول داریم، حج قبول داریم، خمس قبول داریم، زکات قبول داریم، دروغ بده میدونیم قبول داریم، مثلا غیبت عرض کنیم ما قبول داریم، انشالله عمل میکنیم. اونایی که میگن حرف خدا حق، هر چی گفت ما قبول داریم، خب تا اینجا این قدم اول. قدم دوم ثم استقام، بعد روی حرف وایسادن، چون یه روز که نیستش که. پسر شما رو عروسی کردن، شب عروسیه، رفیقاش میخوان بیان وسط مجلس، من توی عروسی پسرم دیگه یه ذره کوتاه میام، نه وقتی گفتیم قبول داریم، قبول داریم، پاش وای میسیم. دختر من رفته دانشگاه، ذره ذره موهاش از زیر چادر بیرون اومده، و بعد و بعد و بعد و بعد ما گفتیم قبول داریم و پاش وای میسیم. اونی که پاش وایست، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آدم میرسه به جایی که دیگر هیچ ترسی، هیچ وقتی، دقت کن، هیچ ترسی هیچ وقتی براش نخواهد بود. دوستمون گفت در خدمت حاج آقای حق شناس تو همین خیابون میامدیم، رسیدیم به یکی از این مثلا انبارهایی که در این دو طرف خیابون هست بود، مثلا اون وقت یه کامیون نصفش بیرون بود و داشتن ازش بار خالی میکردن، یه بار بسیار مثلا بزرگ از بالای این کامیون افتاد جلوی پای ما. گفت من پریدم. نه حاج آقا خونسرد وایساد. اون زمانای موشکبارا میگفت آی موشک اگر جرأت داره بیا اینجا، نمیترسه، این دیگه نمیترسه، هیچ حادثه، ببینید دقت کن، هیچ حادثه‌ای در جهان بر او اتفاق نمیفته که بترسه. حضرت ملک الموت که دیگه هیچ کسی جلوش نفس نمیکشه، باز که بیاد یادمه فرمود من اجازه نمیدم از من قبض روح کنه، من اجازه نمیدم. شما چطور میتونی اجازه ندی؟ فرمود که حدیث امام صادق فرمودن تا مؤمن راضی نشه، تا مؤمن راضی نشه قبض روح نمیتونه بکنه، من اجازه نمیدم. میشه، اما این لازم است که الان لذین قال و ربنا الله، همه حرفای خدا یا همه حرفای تو حقه، همه دستورات درسته، من پاش وایسادم. گاهی گاهی نه همیشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این ولا هم يحزنون هم یه چیز حرف خیلی مهمیه. میگن خوف از حوادث آینده است، خوف از حوادث آینده است. من نمیدونم، ما همه از مرگ میترسیم چون نمیدونیم بچه خبر میشه با ما چه جوری رفتار خواهند کرد، بر من چه خواهد گذشت، توی قبر بر من چه خواهد گذشت. لذا ما سعی میکنیم یاد نکنیم تا میتونیم فراموش کنیم مرگو. حالا اون کار نداریم. بعد حزن مال چیه؟ مال چیزی که در گذشته من داشتم از دست دادم. آقا خب من خیلی کوتاهی مثلا کردم. میگم خدایا بعد چی میشه؟ تو من چجوری رفتار میکنی؟ یه چیزی قصه همراه همه. نه، هیچ قصه این آدم نخواهد داشت، هیچ چیزی از دست نداده است، نه هیچ خطری او را تهدید می کند، نه هیچی از دست داده است. بابا من 70 سال، 80 سال، 90 سال زندگی کردم، 100 تا چیز، 1000 تا چیز از دست دادم. نه، تو از دست ندادی. نه حزنی دارد این آدم، نه ترسی. دقت کنید، به امنیت میرسه. امنیتی بالاتر از این؟ نه، بالاتر از این دیگه امنیتی نیست. هیچ عاملی نه برای ترس او وجود دارد، نه برای قصه. ما الان هممون یک کمی خودمونو وارسی کنیم، اینیم 100 جور لابلا ترس داریم. فلان چیز چی میشه، فلان چیز چی میشه، فلان چیز. 100 تا قصه از گذشتمون برامون باقی مونده. میگم من اگه این کارو کرده بودم در فلان وقت از جوانیم، الان چی بود؟ کسی هست تو این جمعیت که اینجور فکر نمی کنه نسبت به گذشته اش فکر کنه، بعد بگه ای کاش این کارو نکرده بودم، ای کاش این کارو کرده بودم، اگه این کارو نکرده بودم اینطور شده بود، اگه این کارو کرده بودم اینطور شده بود. بنده که خدمت شما هستم 100 تا دارم از این قصه ها. دیگه این آدم قصه نداره. چطور میشه قصه نداره؟ همش جبران شده، همش جبران شده. برای آیندهش هیچ خطری وجود نداره، هیچ خطری وجود نداره. ما نمیدونم آینده چه خبره ها، هیچ خطری وجود نداره. برای این آدم هیچ خطری وجود نداره. یه حدیث هم میخوام بخونیم، اگر خدا کمک کنه که این دیگه برود و روزه بشود. مردیست به نام مسمع، آمده خدمت امامش حضرت صادق علیه السلام. خدمتشون رسیدم، مثلا به قول ما سلام علیک کرد، احوال پرسی کرد. او مثلا امام از اون احوال پرسی کرد مثلا اینجوری. بعد فرمود که یا مسمع انت من اهل العراق، تو اهل عراقی؟ این مال بصره بود. تو جز اهل عراقی؟ عرض کرد بله، من جز اهل عراقم. فرمود اما تعتی قبر الحسین، به زیارت حضرت حسین نمی روی؟ الان دیدین دیگه این پیاده ها گاهی از بصره آمدن، 10-15 روز پیاده آمده است از بصره. گفت آه نه، نمیتونم، منو میشناسن، انا رجل مشهور من اهل البصره و عندنا من یتبع هوا هذا الخلیفه. در شهر ما، تو محله ما، آدمایی که طرفدار خلیفه بنی امیه بود، خلیفه بنی امیه باشه مثلا زیادن. من حرکت کنم گزارش میره، جونم در خطره. و اعدا اونا کسی را، ما دشمن خیلی داریم، دشمنان اهل بیت هستن در میان دشمنان ما، هم دشمن منن به من شخص من، هم دشمنه من، از اونا در امان نیستم. فرمود که افما تذکر و ما صنع بهی، آیا یاد نمی کنی آنچه که بر سر آن حضرت آورده اند؟ قلت و بلا، بله آقا، یه وقتایی به خاطر می آورم که اون جگرهای سوخته، اون بچه های خردسالی که ترسیدند و لرزیدند و شلاق خوردن، اینا رو من به یاد می آورم. امام فرمود که آیا جزع می کنی؟ یعنی متأثر نمی شی؟ یاد می کنی؟ متأثر نمی شی؟ قلت و ایوالله، به خدا قسم متأثر میشم و گریه میکنم، حتی یرا اهلی اثر ازاله که علیه، خانواده من چی شده؟ بابامون داره گریه میکنه بی خود، مقدمه نداشتش، چی شده داره گریه میکنه؟ نهار من روز نمیتونم بخورم، غذا برام حرام میشه، کاملا صورتم دیده میشه من یه چیزیمه، یه دردی دارم. قال رحم الله دمعتک، خدا اون اشکی که از چشم تو جاری میشود خدا مورد رحمت قرار بدهد. اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا، خدای متعال تو را جز عزاداران ما حساب میکنه. والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، تو جز کسانی هستی که در شادمانی ما شادی میکنی و در اندوه ما اندوهگین خواهی بود هستی، و یخافون لخوفنا، در ترس ما میترسی، در امان ما در امانی. اما انک ستر عند موتک حضور و حضور آبایی، تو هنگام مرگت حضور پدران ما مرا بالای سر خودت خواهی دید. همه پنج تن بالای بر سر بالین تو خواهند آمد و آنها به حضرت ملک الموت وصیت خواهند کرد که با تو مهربانی کند، بشارت ها برای تو خواهد آمد، آنطور که چشمت روشن خواهد شد از بشارتهایی که برای تو میرسد لحظه مرگت. بعد فرمود ملک الموت از مادر مهربان به تو مهربانتر خواهد بود. بعد امام این فرمایش رو کرد، اشک از چشمش ریخت، من هم همراه امام گریه کردم. فقال الحمد لله الذي فضلنا على خلقه، بعد یه مقداری فرمایش فرمود، فرمود که یه فرشتگانی از آسمان آمدن برای یاری جدن، دیر رسیدن. حالا دیر رسیدن، خدا نمیخواست امام حسین پیروز شود، از شهادت او اسلام میماند. اینا رو باشه بحث نمیخوایم بکنیم. اون فرشتگان آمدن بالای قبر ایستادن، ماندن یک لحظه اشک چشمشان خوش نخواهد شد از اون روزی که ما رو کشتند. بعد فرمود که هر کس که برای ما گریه کند بداند که اول رحمت خدا بر سر او ریخته است که دلش سوخته است. بعد فرمود که وقتی که این اشکا روی صورتش جاری میشه، فلو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم لاطفأت حرها، یک قطره از این اشک در صورت گریه کننده بر ما جاری شد، اگه یک قطرهش تو جهنم بچکد جهنم خاموش میشود. آن کس که دلش برای ما به درد آمده است، ما را هنگامی که ما را زیارت کند، لب مرگ که ما میاییم بالای سرش، ما را زیارت میکند، از اون لحظه این شادمانی خواهد داشت تا حوض کوثر، یک لحظه دیگه قصه نخواهد داشت. حوادث بعد از مرگ خیلیه ها، خیلی سنگینه، اما اگر کسی برای ما قلبش به درد آمده باشد، این درد تبدیل می شود به یک شادمانی که هیچ وقت پایان نمی پذیرد. و ان الکوثر لیفرح بمحبنا، وقتی دوستان ما میان بر سر حوض کوثر، حوض کوثر شادمان می شود از دیدار اونا. یعنی چیز در عالم آخرت نداری، مرده، آبش زنده است، حوض کوثر زنده است، درختان بهش زندن، برگش زنده است، موجود زنده است، بنابراین شادمان می شود. اگر از حوض کوثر بنوشد، هیچ وقت دیگری تشنه نخواهد شد، تشنگیش میشه، سیرابیش میشه ابدی.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.